ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فردا است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد دوشنبه 10 اسفند 1394 خورشیدی نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله ویژه خبری که 60 دقیقه زمان خواهد برد و به آخرین خبرها و تحلیل‌های پیرامون انتخابات در ایران خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و سپس به بخش تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم جمشید زند و مشروع خبرها.
با سلام، تازه ترین نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می‌دهد که محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به دور بعدی باز مانده است. آیت الله مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری، نیز در مجلس خبرگان دوره پنجم حضور نخواهد داشت. پس از شمارش 5946 صندوق در استان تهران، 15 نفر از نامزدهای فهرست معروف به امید وارد مجلس خبرگان شدند. در نتایج اعلام شده از 16 نفر اول لیست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رده 15 قرار گرفته است. 3 نفر اول نتایج اعلام شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقا امامی معروف به امامی کاشانی و حسن روحانی تشکیل می‌دهند. آیت الله علی خامنه‌ای در نخستین واکنش به انتخابات 7 اسفند ترجیح منافع ملی بر خواسته‌های شخصی و جناحی را بخشی از مسئولیت‌های مقامات جمهوری اسلامی خواند. در پیامی که 2 روز پس از برگزاری انتخابات منتشر شده، آقای خامنه‌ای شرکت مردم در انتخابات را رقم زدن سرنوشت کشور در مقطع قانونی توصیف کرده است. وی همچنین پیشرفت کشور را هدف اساسی خوانده و گفته است پیشرفت سوری و منهای استقلال و عزت ملی پذیرفته نیست. آقای خامنه‌ای در پیام خود اشاره‌ای به نتایج انتخابات و صف‌بندی جدید در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نکرده است. بر پایه نتایج اعلام شده، شماری از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای به مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی راه نیافتند. معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی از کشته شدن 2 نفر عضو تیم به گفته او تروریستی در منطقه سومار از توابع قصر شیرین خبر داده است. حسین ذوالفقاری گفته است صبح یکشنبه این 2 نفر از مرز عبور کرده و در مسیری که پیاده طی می‌کردند به دام نیروهای نظامی و امنیتی افتاده و کشته شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه هدف آنها کارهای تروریستی بود، از کشف مقادیر سلاح از این 2 نفر خبر داده است. وزیر اطلاعات نیز پیشتر از شناسایی گروهی 4 نفره در مرزهای شمال غرب ایران همراه با مواد لازم برای عملیات انتحاری خبر داده بود. این گروه در 5 اسفند شناسایی شده بود. به گفته محمود علوی، فرد دیگری نیز حدود 3 هفته پیش از انتخابات در جنوب شرق ایران همراه با مواد منفجره و چاشنی انفجاری شناسایی شد. هویت این افراد و جزئیات مربوط به وابستگی سیاسی آنها اعلام نشده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به عدم صدور روادید از طرف عربستان سعودی برای شرکت هیئت ایرانی در نشست مقامات ارشد کشورهای سازمان همکاری اسلامی در جده اعتراض کرد. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است هر تصمیمی بدون مشارکت هیئت سیاسی جمهوری اسلامی در جده اتخاذ شود فاقد هر گونه رسمیت و اعتباری خواهد بود. اجلاس مقام‌های ارشد سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 اسفند به ریاست ترکیه برگزار می‌شود و قرار است پیشنویس اسناد و قطعنامه‌های اجلاس آینده سران این سازمان در استانبول آماده شود. به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران، تنش بین 2 کشور شدت گرفت و روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسید. و ایران و کره جنوبی یادداشت تفاهمی 5 میلیارد یورویی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در ایران امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دیدار با جو هیونگ وان وزیر صنعت کره جنوبی گفته است ایران برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های کره‌ای در بخش‌های صنعت، خودروسازی، صنایع وابسته به نفت و گاز و گردشگری آمادگی کامل دارد. به گفته آقای طیب‌نیا، شرکت بیمه تجاری کیشور منابع مالی تا سقف 5 میلیارد یورو برای تأمین مالی پروژه ها اختصاص خواهد داد. کره جنوبی یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران در آسیا است و در دوران تحریم هم با رعایت محدودیت های اعمال شده خرید نفت از ایران را ادامه داد. حجم مبادلات تجاری بین ایران و کره جنوبی تا پیش از آغاز تحریم ها حدود 5 میلیارد دلار در سال بود.
ممنون آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند شنیدید و تا چند ثانیه دیگه به خبرهای مربوط به انتخابات خواهیم پرداخت.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر میکنم.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید و همینک در استودیو همکارم احسان مهرابی با ما همراه شده تا آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو برامون بگه. احسان، مسئولان جمهوری اسلامی پیام‌هایی درباره انتخابات صادر کردن. در این پیام‌ها به چه چیزهایی اشاره شده و مطرح کردن؟
پیام رهبر جمهوری اسلامی که در بخش‌های خبری مواردش مطرح شد، در واقع میشه گفت یک اشاره تلویحی و آرام‌تر از موضوعی بود که پیش از این تحت عنوان نفوذشون مطرح کرده بودن و در واقع باز از مسئولین خواسته بودن که مواردی رو مد نظرشون داشته باشن و به نوعی اونها را فراموش نکنن، که در واقع میشه گفت که یک اشاره ملایمتری به هشدارهایی بود که قبل از انتخابات درباره نفوذ داده بودن. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیامی رو منتشر کرده که در واقع محتواش تشکر از مردم استان مازندران هست به دلیل رأیی که به ایشون دادن، ولی در کنارش ایشون به کمپین هایی اشاره کردن که راه اندازی شده بود برای اینکه ایشون و تعدادی دیگر از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و همچنین برخی افراد دیگر مانند تقی مسوای یزدی و یا احمد خاتمی و احمد علم‌الهدی به مجلس خبرگان راه پیدا نکنند. و در مورد کمپینی که برای آقای صادق لاریجانی تحت عنوان نه به صادق لاریجانی راه اندازی شده بود هم به گفته وبسایت کلمه یک نفر در استان مازندران دستگیر شده بود و یک هفته در بازداشت بود. آقای صادق لاریجانی در این بیانیهشون که خیلی تعابیر تندی داره و حالا تعابیر رو درباره رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به کار بردن و اونها رو وابسته به تعبیر ایشون سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی دونستن، بحث‌هایی رو مطرح کردن. و از سوی دیگه آقای به تلویحاً آقای هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان را به همراهی با این کمپین هایی که برای رأی ندادن به منصوبان رهبر جمهوری اسلامی راه اندازی شد متهم کردن و گفتن که به هر حال این کمپین ها نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر داره در فضای در آینده.
الان احسان مشخص شده که چه تعداد از نامزدهای انتخابات به مجلس راه پیدا کردن؟
دقیقا مشخص نشده چون وزارت کشور هنوز نتایج نهایی رو در بعضی از حوزه‌های انتخابی اعلام نکرده، اما خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که تکلیف حدود 222 حوزه کرسی مجلس مشخص شده و در واقع 193 حوزه انتخابیه که 52 حوزه انتخابی به مرحله دوم رفتن. پس از اون باز یک سری نتایج مشخص شده. الان میشه گفت که اکثر شهرها در واقع شهرهای کوچک نتایجش مشخص شده، منتها اینکه به صورت رسمی از سوی وزارت کشور اعلام بشه هنوز برخی از حوزه ها باقی مونده، ولی به لحاظ اجرایی میشه گفت که همه مراحل کار تمام شده هست و فقط میمونه که وزارت کشور رو به صورت رسمی اعلام بکنه.
الان احسان، وضعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران چطور هست؟
مسئولین وزارت کشور وعده دادن که تا پایان امشب نتایج انتخابات این دو مجلس رو اعلام بکنن در روز انتخابی تهران. ولی خب طبیعتاً این دو حوزه انتخابیه هر دو مجلسش بسیار حساس هست. بر اساس آخرین آماری که درباره انتخابات مجلس اعلام شده بود، فهرست مشهور به امید یا فهرست اصلاح طلبان و حامیان دولت 30 نفر اول، این نفرات اول تا 30 تهران رو به خودش اختصاص داده و آقای حداد عادل در جایگاه 31 بودن. البته معمولا در رأی هایی که اعلام شده خیلی فاصله نبوده بین آقای حداد عادل و نفر 30، مثلا حدود 20,000 رأی در موارد مختلف فاصله بوده. در مجلس خبرگان رهبری هم آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی جایگاه اول رو دارن و به هر حال بحثی که درباره حذف افراد منصوب به رهبری مطرح شده بود و بسیار خبرساز بود درباره انتخابات حوزه درباره حوزه انتخابی تهران، آقای یزدی، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مصباح یزدی بر اساس نتایجی که تاکنون هست حذف شدن و آقای جنتی در واقع در جایگاه 15 قرار دارن. هنوز مشخص نیست به هر حال وضعیت ایشون، چون بیشتر بحث روی بحثایی که به هر حال از صبح امروز بوده بیشتر روی جایگاه ایشون بوده در اون لیست و برخی از رسانه‌ها و وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان و یا در فضای مجازی مطرح شده بود که ایشون حذف شدن، ولی به هر حال شورای نگهبان داره تلاش میکنه که ایشون حذف نشن و حتی مطرح شده بود که یک سری صندوق باطل شده، اما وزارت کشور این گزارش ها رو تکذیب کرده و گفته که هیچ صندوقی باطل نشده در این انتخابات.
هنوز صندوقی باقی مونده برای شمارش در استان تهران، در تهران.
قاعدتا بر اساس گزارش هایی که قبلا داده بودن و مقایسش با آماری که پیش از این درباره تعداد صندوق ها اعلام شده بود، به لحاظ اجرایی قاعدتا باید کار شمارش تمام شده باشه در این فاصله که به هر حال مدت زیادی گذشته از اعلام نتایج اعلام شده قبلی. ولی خب طبیعتاً حالا چه به دلیل ملاحظاتی که هست و چه به دلیل این کار ممکنه تجمیع آرا یک مقدار زمان ببره، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده.
الان وضعیت در شهرهای بزرگ چطور هست؟
وضعیت در شهرهای بزرگ والا شهرستان میشه گفت که تابع قطعی از وضعیت تهران نیست و هر شهری تقریبا شرایط متفاوتی را داره. حتی شهرهای بزرگ هم به نوعی میشه گفت که وضعیت واحدی را ندارن و نمیشه که وضعیت اونها رو با تهران مقایسه کرد. به طور مثال در شیراز افرادی که راه پیدا کردن در مرحله دو نفر راه پیدا کردن در مرحله اول به مجلس که از فهرست اصلاح طلبان بودن و نمایندگان فعلی مجلس مانند آقای قادری یا آقای حسین نجابت که البته نماینده تهران بودن ولی از شیراز این دوره کاندیدا شدن یا احمد رضا دستخب جایگاه های خیلی پایینی رو دارن که آقای دستخب البته حذف شدن بر این اساس گزارش هایی که اعلام شده، ولی در مقابل مثلا در مشهد اصولگرایان اکثریت را کسب کردن از جمله چهرهای مانند جواد کریمی قدوسی که خب در مجلس هم خیلی چهره خبرساز و به تعبیر حالا مخالفان خیلی چهره افراطی بودن. در مورد انتخابات مشهد هم حرف و حدیث های زیادی مطرح شده بود و مانند انتخابات تهران مطرح شده بود که برخی صندوق ها باطل شده که اصولگرایان در نهایت پیروز شدن، ولی باز هم مقامات استانداری این گزارش ها را تکذیب کردن. در مورد اصفهان هم افرادی که راه پیدا کردن فعلا 2 نفر از فهرست اصلاح طلبان هستن که راه پیدا کردن. در مورد تبریز هم آقای مسعود پزشکیان که فعلا نماینده تبریز هستن در مجلس و قبلا وزیر بهداشت دولت آقای خاتمی بودن و علی بیگی که استاندار بودن در دولت آقای احمدی نژاد در مرحله اول به مجلس راه پیدا کردن و آقای فرهنگی، محمد حسین فرهنگی، زهرا سایی، علیرضا منادی، محمد اسماعیل سعیدی، میر علی اصغر الموسوی و محمد رضا تاج الدینی و شهاب الدین بی مقدار و عباس عباس‌زاده به دور دوم راه پیدا کردن که در واقع میشه گفت در تبریز یک بالانسی وجود داره چه بین افرادی که در مرحله اول رفتن و چه در افرادی که به مرحله دوم رفتن، که در مرحله دومی ها هم محمد حسین فرهنگی و آقای منادی سفیدان و محمد رضا میرتاج الدینی از چهرهای اصولگرا و نماینده‌های سابق مجلس هستم.
ممنون از تو. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی همکارم در استودیو با ما بود و آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو برامون میگفت. اما به رغم انتخابات، همزمان مجلس خبرگان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنوز نتایج رسمی اینها در حوزه های تهران، مشهد و برخی دیگر از حوزه ها اعلام نشده. جواد کوروشی همکارم در آغاز گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، تحلیل اون رو از نتایج اعلام شده انتخاباتی پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
نیروهای منتقد حاکمیت اقتدارگرایانه در شرایطی وارد انتخابات شدند که لیست اولیه‌شون صرفاً 46 نامزد برای 88 کرسی بود که تازه تعداد قابل ملاحظه‌ای از این 46 نفر هم مشترک بود با لیست جامعه روحانیت و جامعه مدرسین. حالا بعد از انتخابات اگر آرای به دست آمده رو بخوایم بررسی بکنیم، دو طیف رأی به نظر هر آدمی میرسه. طیف اول آرایی است که در شهرهای بزرگ داده شده، مثلا در تهران. در تهران دیگه ما با یک انتخابات مواجه نیستیم، در واقع با یک انقلاب دموکراتیک، با یک رفراندوم تمام عیار مواجه هستیم. چنین آرایی در برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استان که امکان رقابت وجود داشته هم به چشم میخوره. تفاوت بین سرلیست جناح منتقد با سرلیست جناحی که از طرف آیت الله خامنه ای و گروه های اصولگرا حمایت میشد بسیار زیاده. مثلا تا الان که نتایج اعلام شده، اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان سرلیست جناح منتقد در تهران رأی به دست آورده. این تفاوت به قدری آشکاره که ما نمیتونیم اون رو یک خوابات ساده بدونیم. در واقع بیان نظرات مردم به شیوهی بسیار محکم و غیر قابل انکار هست. در مراکز دیگر استانها و شهرهای کوچک، حوزه های انتخابی تک نامزده یا حوزه هایی که رقابت جدی نبوده، البته انحصار همچنان در دست جناح سنتی است.
با توجه به گفتهای شما، چه ترکیبی احتمالی میتوان از مجلس آینده خبرگان تصور کرد؟
بر اساس آرایی که تا الان اعلام شده و همچنین نتایج تهران که به نظر میرسه محمد یزدی و مصباح یزدی در اون حذف خواهند شد، به نظر میرسه ما یک فراکسیون 10 نفره از نمایندگان خاص در خبرگان بعدی خواهیم داشت که خاص‌ترین هاشون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی هستند. یک فراکسیون مجموعاً حدود 50 نفره خواهیم داشت با احتساب کسانی که در مجلس خبرگان فعلی از ریاست هاشمی رفسنجانی در مقابل محمد یزدی دفاع کردند، که این فراکسیون 50 نفره به نسبت تعداد کرسی‌ها، یعنی 88 نفر، اکثریت مجلس محافظه‌کار خبرگان رو شامل میشه. به نظر میرسه که مجلس خبرگان از فرایند قبلی اون که یک مجلس پدرسالارانه و بسیار محافظه‌کار و مذهبی بود خارج شده. یکی از حسن‌های این انتخابات این هست که خبرگان رو برای اولین بار سیاسی کرده، بنابراین فرایند انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی و فرایند نظارت بر رهبری که تا پیش از این یک فرایند کاملا محرمانه و مربوط به علما و فقها بود، یک فرایند روزمره، یک فرایند عرفی و زمینی میشه، زمینه مشارکت مردم رو فراهم میکنه. و مسئله سوم که مسئله مهمتر هست، ایجاد حباب تنفس در خبرگان هست.
چه تصوری میشود از واکنش جناح اصولگرا به ویژه بخش تندروش به نتیجه انتخابات مجلس خبرگان داشت اصولا؟
بستگی مستقیم داره به واکنش رهبر جمهوری اسلامی و نهادهایی مثل شورای نگهبان، و همچنین بستگی دیگری داره به واکنش‌های بعدی اونها. حساس‌ترین بخش مجلس خبرگان مربوط به 16 کرسی تهران هست. اگر جناح محافظه‌کار آرا رو بپذیره و با اون کنار بیاد، ما میتونیم امیدوار باشیم روزهای تازه‌ای، روزهای آرام و روزهای موفق جدیدی برای جمهوری اسلامی و مردم ایران شروع بشه. میتونه این امید رو بده که روزهای بهتری در راه باشه. در واقع حتی مشکلات و استخوان‌های لای زخمی مثل حذف خانگی آقای موسوی کروبی، خانم رهنورد حل بشه، حذف خبری آقای خاتمی حل بشه و فضایی در کشور تشکیل بشه که مورد خواست دولت آقای روحانی است. آقای روحانی بارها گفته که من فضای کار میخوام، فضای بهبود اقتصادی میخوام. او از برجام دو سخن گفته، یعنی یک اقدام جامع مشترک در داخل کشور برای به اتحاد رسیدن حول پیشرفت، حول توسعه و حول آشتی با جامعه جهانی.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پاسخ میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما در چند سال گذشته در انتخابات ایران نقش شبکه‌های اجتماعی و نظرسنجی‌های درون آن سال به سال نموده بیشتری پیدا کرده است. با بالا گرفتن تب انتخابات، بازار نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های آماری آن هم گرم‌تر شدند. در بحث‌ها و گفتگوهایی که بین طرفداران نامزدها پیرامون انتخابات صورت می‌گیرد، اغلب به استناد به این نظرسنجی ها در مورد وضعیت آرا و میزان مقبولیت یا عدم مقبولیت نامزدها بحث می شود. نقش این نظرسنجی ها و یا گروه های مرجعی که بر نتایج انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران تاثیر گذاشتند چه چیزهایی هستند؟ در همین زمینه حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی ساکن آمریکا، از طریق خط تلفن میهمان ما هستند تا به این پرسش ها پاسخ بدن. آقای قاضیان، خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. با توجه به روشن شدن نتایج بسیاری از حوزه‌ها، قبل از هر چیز به عنوان یک پژوهشگر عرصه اجتماعی، تحلیل شما از برایند انتخابات مجلس دهم چه هست؟
چند نکته کلی رو در مورد این انتخابات میشه مطرح کرد. اول اینکه مشارکت کلی در سطح کشور بیش از میانگین بوده و برخلاف همیشه، این بار مشارکت در تهران، در شهر تهران و استان تهران بیشتر از معمول بوده، خیلی بیشتر از معمول، و نتیجهش رو در خود انتخابات هم میبینیم. از نظر مضمون و نتیجهی که توی انتخابات میشه دید، میشه گفتش که ایده ها و افراد نزدیکتر به کانون قدرت سیاسی یعنی رهبری شکست خوردن در این انتخابات، چه در جایی مثل تهران که این شکست مطلق هست، چه در شهرهای بزرگ که شکست نسبی است، و چه در کل کشور به طور کلی. و اگر دو جناح سیاسی اصلی کشور رو بخوایم با هم مقایسه بکنیم، میشه گفتش که اصلاح طلبان با حداقل امکانات پیروزی نسبی به دست آوردن و اصولگرایان با حداکثر امکانات و پشتیبانی قدرت سیاسی از یک شکست نسبی برخوردار شدن.
آقای قاضیان، حالا آیا تفاوت‌های معناداری در رفتار رأی دهندگان تهرانی و شهرستانی دیده میشه با توجه به آماری که به دست اومده؟
حقیقتش باید بین شهرستان‌های مختلف تفاوت گذاشت، ولی میشه یک روند کلی رو ملاحظه کرد. به طور کلی میشه گفتش که همیشه تهران میانگین مشارکت در انتخابات مجلسش پایین‌تر از سایر استان‌های کشور بوده و شهر تهران حتی از این هم کمتر. این بار برعکس شده این موضوع. به علاوه، ما از حدود 207 حوزه انتخاباتی که داریم که از اونا 290 نماینده انتخاب میشن، 173 حوزه‌مون تک نماینده هستن. اونا معمولاً مضمون سیاسی نداره انتخاباتشون، بیشتر مضمون محلی داره و بنابراین اونها رو از اعداد این بحث‌های سیاسی در مورد محتوای انتخابات و مجلس باید کنار گذاشت. ما حدود 50 تا کرسی نمایندگی داریم که توی 5 تا شهر اصلی سرنوشتش معلوم میشه، یعنی تهران با 30 تا، مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز. این 5 تا شهر اصلی کشور هستن که 50 تا از کرسی های نمود 14-15% کرسی های مجلس تعیین میکنن و وضعیت سیاسی این به اصطلاح انتخابات در این شهرها هست که بیانگر وضعیت سیاسی انتخابات به طور کلی است. وقتی به اینها نگاه میکنیم میبینیم که این تفاوت ملحوظه، یعنی بین اون شهرستانهای تک نمایندهی که مضمون سیاسی درش نبوده و این شهرهای بزرگ که مضمون سیاسی انتخاباتی درش برجسته است. به علاوه، همونطور که گفتم، رأی تهران رو اگه بخوایم به طور کلی بگیم رأی سیاسی تره، ولی رأی شهرستانها معمولا غیر سیاسی تره. رأی تهران معمولا خصلت ملی و کلان داره و به امور عمومی برمیگرده، چون نمایندگان تهران در واقع نمایندگان مردم تهران به این مفهوم دقیقی که مثلا نماینده ممثلی نماینده مردم اونجا هستش نیستن، چون مسائل محلیشون معمولا از طریق نمایندگانشون در مجلس حل فصل نمیشه، در حالی که شهرستان کوچک اینطوری هست. بنابراین رأی شهرستان خصلت محلی و خرد داره، اما رأی تهران خصلت ملی و کلان و کاملا در این به اصطلاح انتخابات اخیر کاملا بارز و مشخص.
آقای قاضیان، حالا نقش شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و فیسبوک رو در انتخابات اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر این نقش رو با نقشی که شبکه‌های اجتماعی تو جنبش سبز و انتخابات 92 داشتن مقایسه کنیم، به نظرم نقش بسیار قلیل‌تری است. هم از نظر حجم و اندازه افراد درگیر در این شبکه‌ها، هم از نظر نوع ابزار و نوآوری‌هایی که در این شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته، هم علاوه مضمونش. از نظر حجم شما توجه داشته باشید در اون دوران حداکثر مثلا 3 تا 7 میلیون در دوره‌های مختلف تصور می شده که مثلا کاربران فیسبوک باشن در ایران. الان تصور و تخمینی وجود داره از اینکه 22 میلیون نفر کاربر تلگرام، یعنی این ابزار تلفنی یعنی موبایلی در واقع، در بین کاربران ایرانی وجود داره. خب این مفهومش اینه که بسیاری از افراد توی این شبکه هستن و وقتی شما میرید داخل این گروه ها و کانال های تلگرامی کاملا این جنب و جوش رو میبینید. این جنب و جوش خیلی بیشتر از اون جنب و جوشی است که در گذشته در فیسبوک وجود داشت، گرچه اینجا جنبه تعاملی کمتره ولی شبکه خیلی وسیع‌تره، هم از لحاظ حجم و هم تعداد افراد درگیر که بسیار زیاد هستن. بنابراین این یه تفاوت بسیار جدی است. علاوه ابزارهایی که اینجا وجود داشت هم یه نوع کارایی داره، مثلا ابزارهای تلگرامی که این دوره ایجاد شده بود، شما میتونید رو هر شهرستانی یا استانی بزنید و نمایندگان رو فهرستشون رو داشته باشید و جاهایی که خب فهرستی باید رأی میدادن، این داشتن فهرست خیلی کمک میکرد، چون موبایل یه ابزار همیشه همراه آدم‌ها هست، خیلی کمک میکنه که در سر شعبه ها بتونن افراد به صورت فهرستی رأی بدن که تبلورش رو در انتخابات تهران میبینیم که سیتای اول اصلاح طلبان از یک طرف در اونجا تقریبا اغلب نمایندگانشون در خبرگان آمدن بالا. از نظر مضمون هم متفاوت، یعنی مضمون شبکه‌های اجتماعی به طور کلی مضمون مفرح‌تر و بازتر است تا مضمون عبوس و غضب کرده سیاسی که در شکل رسمی خودش یا حتی در رسانه‌های عمومی و همگانی مشاهده میشه. برای همین شما میبینید مثلا این داوسمش تکرار میکنم آقای خاتمی چقدر گل کرد، پیچید و تبدیل شد به یک ابزاری که یک سونامی تبلیغاتی ایجاد کرد و باعث شد که این رأی فهرستی خیلی برجسته بشه.
بله آقای قاضیان، از شبکه‌های اجتماعی صحبت کردین، شما توضیح دادین، یه سری شبکه‌های انسانی هم هستن، به قولی به نوعی شاید بشه گفتش که اینها سرمایه‌های انسانی یا اجتماعی محسوب میشن. با توجه به نتایج انتخابات در تهران هم در مجلس شورای اسلامی و هم در خبرگان، برخی معتقد بودن که آرای این شهر کلان، شهر تهران، مدیون اومدن مثلا شخصی مثل محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هست. این تحلیل تا چه حد میتونه درست باشه؟
اگر داشتن این موقعیت رو تحت عنوان سرمایه سیاسی بخوایم ازش صحبت کنیم، به نظر من هم اسم کاملا با مسمایی است، هم اثرش رو عملا در همین انتخابات میتونیم ببینیم. یعنی کسی که عکسش و تصویرش در رسانه‌های عمومی محو شده بود، اسمش حضور نداشت در رسانه‌های عمومی، فقط یک دست ازش مشاهده شد و یک جمله‌ای که از طریق یک شبکه مجازی گسترش پیدا میکرد، اونم به صورت فان و شوخی، مخت تونست تا این حد اثر بذاره و شما میبینید فهرستی که این آدم تاییدش کرده اینقدر مقبولیت پیدا میکنه، کاملا به نظر من نشون دهنده محبوبیت آقای خاتمی است. علاوه چیز دیگری که این رو تایید میکنه، نظرسنجی متعددی است که انجام میشه، حتی خود مراکز دولتی نظرسنجی رو انجام دادن و بارها محبوبترین شخصیت سیاسی فعلی رو آقای خاتمی از توش در آوردن. بنابراین کاملا مشخصه که این سرمایه سیاسی در اینجا کار کرد، موثر واقع شد و تبدیل شد به این وضعیتی که در انتخابات کنونی میبینیم، خصوصا در تهران.
ممنون از شما. صحبت از نظرسنجی شد، در وبسایت رادیو فردا هم ما یک نظرسنجی گذاشتیم و پرسیدیم که با توجه به نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی که در بسیاری از حوزه ها مشخص شده، به نظر شما رئیس مجلس دهم چه کسی خواهد بود؟ سه گزینه رو مطرح کردیم: محمد رضا عارف، علی لاریجانی و علی مطهری. شما هم میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 شماره‌ای هست که میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما هم در طول برنامه‌های رادیو فردا اونها رو پخش میکنیم. آقای قاضیان، شما روی خط بمونید، به چند تا از همین پیام‌های تلفنی گوش کنیم و موضوع رو با هم دوباره پی میگیریم.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که این انتخابات به شما نشان داده باشه که مردم چقدر شما رو دوست دارم. چقدر خوب میشه شما بیاموزید و به دامن ملت مهربان و با گذشت ایران بازگردید.
نتایج انتخابات تهران تا این لحظه: اصلاح طلبان 30 کرسی، اصولگراها آیت الکرسی.
میخواستم بگم جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
ماهایی که به این نظام حکومتی رأی ندادیم چون پایه و اساس و ایدولوژی این نظام اسلامی را قبول نداریم، ولی کسانی که به امید بهبودی اقتصادی مردم و برای بهتر شدن فضای اجتماعی و مدنی ملت‌های ایران به پای صندوق‌های رأی رفتن و رأی دادن، حمایت و پشتیبانی ما رأی نداده‌ها را خواهند داشت، چون همه ماها یکی هستیم و برای یک هدف زندگی میکنیم، به امید یک صدایی و یک پارچگی همه ملت‌های ایران.
این ملت تا کی باید اختلاف نظرشون به رؤسای مملکت ثابت کنن؟ از یه طرف با تحریم رأی، یعنی رأی خاموش حدود 40%، و از طرف دیگر این همه اختلاف آرا نسبت اصلاح طلبان به اصولگرایان. بس نیست، بیایید به خود بیایید.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که جناب خامنه‌ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنید، شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون رو بلند دارن به تو اعلام میکنن، اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نیمه شب شما بخیر. در ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید با مهمان این برنامه حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا، و با او بررسی میکنیم نقش شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مرجعی که بر نتایج انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شورای اسلامی در ایران تأثیر گذاشتند. آقای قاضیان، با توجه به نتایج انتخابات، گروه‌های مرجعی که مردم بهش رجوع کردند آیا تغییر پیدا کرده نسبت به گذشته، و کلاً مردم در این انتخابات اخیر به کدام گروه‌های مرجع رجوع کردند؟
البته مسلماً برای نتیجه‌گیری در این مورد نیاز به مطالعات بیشتری داریم، چون واقعا هنوز زود است اگر بخوایم دقیقا از گروه های مرجع صاحب نفوذ روی مردم صحبت بکنیم، ولی یک روندهای کلی رو میشه مشاهده کرد که لزوما هم در قالب اون مفهوم فنی گروه های مرجع جا نمیگیرن، ولی در حال رهنمودهایی به ما میدن برای فهم بهتر مسئله. از جمله اینی که روحانیون به طور کلی نفوذشون کمتر شده در طول این بیش از 3 دهه، اینو کاملا میبینیم، و در انتخاب تعداد روحانیان داخل مجلس هم میبینیم که از اول مجلس اول تا کنون دائما در حال نزول بوده، همینطور لیست ها و فهرست هایی که مورد حمایت روحانیان. اما چیزی که این روحانیت رو نقشش رو کمتر یا بیشتر میکنه، نزدیکیش به مرکز قدرت سیاسی یعنی رهبری است. شما نمونه بارز این مسئله رو در مورد رأی آقای هاشمی میتونید ببینید. مثلا در انتخابات مجلس ششم و حتی انتخابات دور اول ریاست جمهوری آقای احمد نژاد، اما قسمت دومش یعنی مرحله دوم اون انتخابات، اگر خاطر مشکلشون روبروی آقای احمد نژاد قرار گرفت آقای هاشمی، میبینید که ایشون رأی نیاورد، چون اون موقع مردم احساس میکردن که به کانون قدرت سیاسی نزدیکه. ولی به مرور که مورد عطاب و خطاب مرکز قدرت سیاسی این رهبری قرار گرفت، از اون دور شد، تضادهاشون بیشتر آشکار شد و شروع به نقد همدیگه کردن و مردم احساس کردن که او از این جریان فاصله گرفته، میدونی یه رأی برجسته‌ای در این انتخابات آورد، اثر مهمی در انتخابات سال 92 داشت آقای هاشمی، و همه اینا نشون میده که اگه کسی به کانون قدرت سیاسی نزدیک تر بشه، اثرش روی نظر مردم و تایید نظر اونها کمتر میشه. همینطور که شما میبینید جامعه مدرسین و روحانیت مبارز که خیلی نزدیک بودن به رهبری، نتونستن مردم متقاعد کنن که به فهرست اونا چه در مجلس چه در خبرگان در تهران رأی بدن، و افراد مهمشون از این لیست خارج شدن و افتادن آقای حداد، آقای جنتی که پایین لیست هست، و آقای یزدی و مصباح که کاملا از لیست خارج شدن. همه اینا نشون میده که اگر این افراد و گروه ها به رهبری نزدیک بشن، به کانون قدرت سیاسی نزدیک بشن، عملا از تاثیرگذاری روی مردم دورتر میشن.
آقای قاضیان، بر پایه آماری که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، حدود 60% کمی بیشتر از واجدین شرایط در انتخابات در این انتخابات اخیر شرکت کردن، پس حدود 40% میمونن که شرکت نکردن. این 40%ی که شرکت نکردن، اینا رو جزء کدوم دسته میتونیم حساب کنیم؟
والا تحقیقات اندکی که در این زمینه صورت گرفته نشون داده اونایی که شرکت نمی کنن، اگر قرار بود شرکت کنن، رأیشون تفاوت بارزی با کسانی که شرکت کردن نداشته. من این رو هم در انتخابات سال 76 که آقای خاتمی پیروز شد میتونم به درست خاطر بگم، چون این کار تحقیق رو انجام دادیم در اون زمان، هم در مورد مجلس ششم این کار انجام دادیم، هم کسان دیگری در مواقع دیگر این کار انجام دادن. تفاوت خیلی بارزی مشاهده نمیشه که بگیم اونا رأیشون متفاوته. اونا کسایی که مثلا در هر حال شرکت نخواهند کرد، یا اگر شرکت بکنن رأیشون علاوه مضمون انتخابایی که میتونن بکنن متفاوته. دلایل انگیزه های متعددی ممکن داشته باشه عدم شرکت اونا، که خودش نیازمند مطالعات جداگانه است. ولی اینکه این روند تقریبا تغییر خیلی بارز و چندانی نمیکنه، خودش نشون دهنده این هستش که برای پتانسیل جذب آدم ها تو این نظام سیاسی با این نوع از انتخابات و با این انتخاب هایی که در جلوی روی مردم هست، بیشتر از این 60% نیست. چون میانگین اتفاقا انتخابات در مجلس 60% رای دهندگان شرکت کردن تا به حال در تمام این 10 دوره اخیر، و در انتخابات ریاست جمهوری 66 که هول هوش این تقریبا میچرخه. وقتی فضا انتخاباتی شدیدتر و رقابت جدیتر میشه نظر مردم، خب میانگین مشارکت میره، میزان مشارکت از میانگین میره بالاتر، و وقتی نیست میاد پایینتر. بنابراین نمیشه الان در مورد مضمون اون ادعی که مضمون رأی یا مفهوم رأی اون کسانی که شرکت نمیکنن نظر قاطعی داد که آیا لزوما رأی اعتراضی است، رأی خاموش، رأی عزلت گزینی است، کدوم اینها هست. واقعا مطالعات کافی نیست که بشه به درست قاطع در این مورد حرف زد.
حالا درباره اونایی که رأی دادن، به خصوص اونایی که در تهران بودن، گفته میشه که به نوعی صدای خودشون رو به حاکمیت رسوندن که خیلی هم صدای موافقی نیست. به لحاظ اجتماعی چقدر میشه با این ایده موافق بود؟
اتفاقا یکی از شنوندگان شما هم اشاره کردن، من با این موضوع کاملا موافقم. واقعا اگر حکومت لازمه باید صدای مردم رو بشنوه. یعنی چند بار مردم ممکنه به صدا در بیان و با زبان خوش در واقع صدای خودشون رو به حاکمیت برسونن، یعنی بگن که ما به این لیست، به هر دو فهرست، تکرار میکنم، به هر دو فهرست رأی میدم، چگونه باید حاکمیت این صدا رو بشنوه. مشکلی که اینجا فقط وجود داره اینه که این صدا کمی نارساست، به این مفهوم که مثل علامت دودیست که مثلا توی کار سوپوستا میبینید که وقتی دشمن نزدیک میشه مثلا با یه شیوه خاصی این دود رو میدن و از دور شما میفهمید، ولی این زبان به قدر کافی رسا نیست، یعنی اون مقدار قابلیت یا پتانسیل رو برای تفصیل پیدا کردن و ظرافت نداره که این پیام روشن‌تر و رساتر و با مضمون مشخص‌تری به حاکمیت برسه که ما چه چیزی رو شما رو نمی‌خوایم و چه چیزهایی رو می‌خوایم، چه چیزی رو تایید می‌کنیم و چه چیزی رو تایید نمی‌کنیم. بنابراین این حالت وقتی پیش میاد، مضمون این رأی اعتراضی و عاطفی و هیجانی میشه و از مضمون عقلانی که نیازمند گفتگو و مذاکره بین جناح‌های سیاسی، بین مردم و دولت هست، جلوگیری میکنه و نمیذاره که اتفاقا این صدا صدای رو به پیشرفتی باشه، صدایی باشه که باعث بشه مملکت ما، کشور ما در جهت بهبود دموکراتیک حرکت کنه، خصوصا مادامی که حکومت گوش خودشو به روی این صدای رسا، نسبتا رسا، بسته.
و پرسش پایانی آقای قاضیان، 3 روز هست که از انتخابات میگذره و هنوز نتایج به طور کامل در برخی از حوزه ها اعلام نشده، چرا؟
دلیلش احتمالا اینه که خب ما سالهای سالی که بین شورای نگهبان میبینیم و وزارت کشور که در مورد ماشینی شدن و شمارش الکترونیکی آرا دعواست. بارها و بارها وزارت کشور نرم افزارهایی در این زمینه تهیه و معرفی کرده به شورای نگهبان که شورای نگهبان اونها رو تایید نکرده. من بعید میدونم که دلایل فنی پشت این کار باشه. یکی از دلایلش اینه که شورای نگهبان احتمالاً از شفافیت در این زمینه نگران هست، برای اینکه وقتی این شفافیت وجود داشته باشه، اون وقت نمیشه مثلا مثل سال انتخابات سال 1378 مجلس شورا که 600 هزار رأی و بیدلیل شورای نگهبان باطل کرد فقط برای اینکه آقای حداد عادل رو داخل مجلس بکنه استفاده کرد. دیگه نمیشه از اون شیوه استفاده کرد. الان هم شما میبینید حتی مقاومت وجود داشت در مورد تعداد آرا در اوایلی که مجلس خبرگان نتایجش داشت اعلام میشد. این مقاومت برای جلوگیری از شفافیت و جلوگیری از الکترونیکی شدن هم دقیقا به مفهوم جلوگیری از شفافیت. و چون مادام که اینطوری هست و شورای نگهبان مقاومت میکنه، به شمارش دستیاران طولانی خواهد شد و با همین منظره روبرو میشیم که امروز روبرو است.
ممنون از شما حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی ساکن آمریکا، از طریق خط تلفن مهمان ما بودند و به نقش شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مرجعی که بر انتخابات اخیر مجلس خبرگان و شورای اسلامی تأثیر گذاشتند توضیح میداد.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
کمی از خبرهای انتخاباتی فاصله میگیریم، با دیگر همکارم فریبرز غریب همراه میشیم تا چند خبر ورزشی رو گوش کنیم.
فدراسیون والیبال ایران روز یکشنبه از قطعی شدن دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی فرانسه در شهر پاریس خبر داد. تیم ملی والیبال ایران خود را برای آخرین میدان رقابت‌های انتخابی المپیک آماده می‌کند که طی روزهای 8 تا 16 خرداد ماه سال آینده در ژاپن برگزار خواهد شد. تیم‌های استرالیا، فرانسه، ونزوئلا، چین، لهستان، کانادا و ژاپن میزبان حریفان والیبال ایران برای رسیدن به المپیک هستند. سه تیم اول این بازی‌ها بلیت ریو 2016 را رزرو خواهد کرد. بعد از اینکه دیدن بازی‌های لیگ برتر فوتبال در ایران طی چند هفته گذشته رایگان بود و تماشاگران بدون خرید بلیت به ورزشگاه‌ها می‌رفتند، روز یکشنبه اعلام شد تماشاگران از این به بعد حتما باید بلیت بخرند، اما با قیمت بسیار ارزان. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، با توافق دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلیت بازی‌های این دو تیم مقابل حریفان در طبقه دوم ورزشگاه آزادی 1000 تومان اعلام شد. طی ماه گذشته دیدن بیشتر بازی‌های فوتبال در تهران و شهرستان‌های دیگر رایگان اعلام شده بود که این کار مغایر با قوانین فوتبال حرفه‌ای دنیاست. شرایط حضور بهداد سلیمی، قهرمان سنگین وزن وزنه‌برداری ایران در المپیک 2016 در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. بهداد سلیمی که یکی از امیدهای کسب نشان طلا در المپیک است، چند ماه پیش در تمرین تیم ملی دچار مصدومیت شدید شد که هنوز نتوانسته به شرایط عادی بازگردد. علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران، در گفتگو با سیما در مورد حضور سلیمی در المپیک با تردید صحبت کرده است.
ببینید، سوال اتفاقا سختی هست. خود آقای بهداد سلیمی توی این زمینه بسیار داره تلاش میکنه.
و در فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاهی انگلیس یک شنبه شب در ورزشگاه ویمبلی لندن، تیم منچستر سیتی بعد از تساوی 1-1 مقابل لیورپول در 120 دقیقه وقت قانونی و اضافه در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و اولین جام قهرمانی فصل را بالای سر برد. دیشب همچنین شب پیروزی تیم‌های منچستری در فوتبال جزیره بود. تیم منچستر یونایتد هم از هفته 27 لیگ برتر در یک نبرد پر افت و خیز رقیب سنتیش آرسنال را با حساب 3-2 شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید و خبرهای انتخاباتی رو همچنان تحلیل‌هاش رو پی می‌گیریم. در ادامه تحلیل فعالان و تحلیلگران سیاسی درباره نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، محمد نوریزاد فعال سیاسی در تهران به رادیو فردا گفته این نتایج بازتاب دهنده اعتراض مردم به وضع موجود است. همکارم جواد کوروشی با محمد نوریزاد در همین باره گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
در داخل کشور یه جمعیت قابل توجه متمایل به آقای خاتمی و یا جریان اصلاح طلبی هستند. این انکار ناپذیره و اینو ما در سال 88 به چشم دیدیم. یک جمعیتی از طرفداران آقای رهبر هم در روستاها و شهرستانها به هر حال با رادیو تلویزیون خوراکشون تامین میشه. البته یک جمعیت بی‌تفاوت و خاموش هم هستند که اینها متناسب حساس شدن شرایط به سطح میان. وزنه از یک طرف رو سنجش می‌کنه. بودن. مثلا در نفرت از آقای هاشمی رفسنجانی همین جمعیت خاموش و بی‌تفاوت مثلا خاموش میمونه و احمدی نژاد رو میارنش بالا، یا مثلا توی 88 همین جمعیت خاموش به نفع آقای موسوی یا از اون طرف به نفع آقای احمدی نژاد میان. در این دوره به دلیل قلقم بسیار بسیار شدیدی که در رد صلاحیت رو کردن، آنچه که برای اصلاح طلبان ماند تقریبا تهران بود و اینا در تهران میتونستن ارج اندام بکنن و تهران رو هم انصافا خیلی شاداب آمدن حضور داشتن و رأی تهران مال اصلاح طلبان خواهد بود.
تحلیل شما از ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود؟
به گمان من یک فراکسیون بسیار فقیر و ضعیف و این رمق از اصلاح طلبان خواهد بود و جمعیت قابل توجهی از اصولگرایان و تقریبا همون شکل سابق دوره احمدی نژاد، منطقه مده با حساسیت های عصری پیش خواهد رفت، یعنی که به هر حال اینها جنایات و خیانت های دوره احمدی نژاد رو تجربه کردن، یکم سعی میکنن آرامتر و با شکل و شمایل آرامتر پیش برن. در این حال همشون در چنگ سپاه خواهند بود حتما.
آقای نوری‌زاده، به نظر شما تأثیر کلی این انتخابات بر فضای عمومی جامعه، حالا چه در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، چه میتونه باشه؟
تحلیلی که سپاه و سرداران سپاه و به این که رهبری از کلیت کشور دارن این هستش که مردم تهران چون مرفهن هر تا حدودی مثلا نگاهشون متفاوته با مردم شهرستان که تابع نعل به نعل به این که رهبری سرداران سپاه هست. به همین دلیل مردم رو هر چقدر در تنهای معیشت و ترس و امان نگه داریم، این مردم کاملا تحت فرمان خواهند بود. به گمان من اتفاق زیادی در وضعیت معیشتی نخواهد افتاد تا زمانی که یک قارتگر بسیار بزرگ مثل سرداران سپاه داریم چهار گوشه کشور رو نشان کردن برای خودشون و از هیچ مسند و منصبی نگذاشتن، اینه که هر پولی هر جا مثلا درشت باشه اول باید اونها مزه بکنن و اگر دیدن را خود بریزد پیمان کارا نمیگیره. به گمان من اتفاق زیادی نمیفته، اما خوشبینانه میخوام بگم که جریان عصری خودش رو و مقتضیات خودش رو تحمیل میکنه، یعنی این گونه نیست که بی تفاوت باشن بتونن از کنار این جریانات عصری بگذرن.
محمد نوری‌زاده فعال سیاسی در تهران بود و به پرسش های همکارم جواد کوروشی در ارتباط با انتخابات اخیر پاسخ میداد.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چه کار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست برای شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی در ارتباط با انتخابات اخیر. به تعدادی از همین پیام ها با هم گوش میکنیم.
یکی از دوستان زنگ زده بود، از همشهری زنگ زده بود که چرا شهرستان کمکاری کرده بودن، لیست تهیه نکرده بودن. من خودم در بندر عباس بودم، یک نماینده، یک نامزد اصلا از اصلاح طلبان نبود که بخوام رای بدم، به چه لیستی رای داده بودم. ناچاران کلن قلقم کردم، ناچاران رفتم تهران رای دادم. تهران رای دادم چون اونجا رفراندوم بود، انتخابات نبود، آری یا نه. جالب اینجا بود که به قول فرمایش آقای خامنه‌ای لیست انگلیسی هم اومد بالا. امیدوارم که موفق باشن.
آقای خامنه‌ای، همان گونه که صدای ملت ایران را در این انتخابات به طور غیر مستقیم شنیدید، متوجه شده اید که اولا قریب به اتفاق رأی دهندگان به دلیل موقعیت اجتماعیشان در نظام استبدادی شما پای به صندوق‌های رأی گذاشتند تا که شغل و زندگیشون بیشتر از این در مخاطره نباشه. در ثانی این انتخابات یه رفراندوم بسیار نرمی بود به نگفتن به شخص شما و تمامی تندروهای افراطی و اصولگرایی که 37 سال استبداد رو تشدید کرده اید. به یزدان پاک سوگند که اگر این انتخابات را در مورد جمهوری اسلامی آری یا نه می گذاشتید، همگی شما ها می بایست که به عراق و لبنان و سوریه و فلسطین مهاجرت می کردید.
از دیوان آقای احمدی نژاد چند بیت شعر واسه تو می خونم. چنان من عمل کرده ام 8 سال، وطن را بکردم به کل پایمال. محال است آبادی سرزمین، به کردار ثابت نمودم چنین. چو یک بار دیگر بشم انتخاب، نماند نشانی از آن انقلاب.
در مورد این انتخابات که آقای رفسنجانی و دوری نظف‌آبادی و ری شهری و غیره قبول شدن، خب اکثر اینا از طرف دادگاه برلین سر اون جریان میکنوس تحت تعقیب بین‌المللی، یعنی اینا هیچ چیز نمیتونن برن. بعد از اونم اگه تمام مجلس هم از اصلاح طلبا پر بشه، باید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان تایید بشه. اونم که خب شورای نگهبان هم که برگزیده به اصطلاح سیدر خامنه‌ای هستن، این چجوری میخواد بشه؟
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که جناب خامنه‌ای، شاه هم دیر صدای مردم رو شنید. شما سعی کنید یه دیرتر از این صدای مردم رو نشنیده نگیرید. مردم صدای خودشون رو بلند دارن به تو اعلام میکنن. اینقدر بر خلاف خواست مردم رفتار نکنید. یه شهروند هستم از دارات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی میگیریم با یک گفتگوی دیگه در ارتباط با انتخابات. در حالی که هنوز نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام نشده، گمان زنی ها درباره ترکیب و ساختار آینده این مجلس شروع شده. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با علی علیزاده، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی در لندن، تحلیلش رو از نتیجه انتخابات تا این لحظه پرسیده. علی علیزاده،
در مورد مجلس شورای اسلامی، مجلسی با 3 ضلع خواهیم داشت که لیست ائتلاف فراگیری که از اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه و نیروهای طرفدار آقای رفسنجانی و روحانی بودن 1 ضلع خواهد داشت، بودن بین 30% تا 31-32%، و ضلع اصولگرایان هم همین میزان کمتر، و بعد ضلع مستقل داریم. نشان داده تاریخاً که نیروهای مستقل به خاطر اینکه برای بودجه‌های عمرانی و غیره نیازمند دولت هستند، در بسیاری واقعی طرف دولت نیستند. برای همین میشه با قطعیت گفت که مجلس آینده اولا در راه دولت روحانی در 1.5 سال آینده و همینطور اگر آقای روحانی انتخاب شدن در 4 سال بعدش سنگ اندازی نخواهد کرد، در بسیاری موارد همسو خواهد بود، اما همزمان دغدغه های شخص رهبر رو و بخش های امنیتی نظام رو هم تامین میکنه، برای اینکه اگر مسئله خاص به وجود بیاد با کمک ائتلاف میان نیروهای مستقل و بخشی از اونها و فراکسیون اصولگرا احتمالا میتونن جلوگیری کنن از بعض از لوایح و غیره. یعنی در واقع ترس تبدیل این مجلس به مجلس ششم هم رفع شده. از این منظر دو طرف به راحتی میتونن اعلام پیروزی کنن.
آقای علیزاده، با در نظر گرفتن شکستی که اصولگرایان به گفته مخالفینشون در این انتخابات خوردند، چه واکنشی میتوان از آنان انتظار داشت؟
نظر من صحبت از شکست اصولگرایان از منظر عددی حرف درستی نیستش. اینکه پیروزی اصلاح طلبان بوده، چون با دست‌های بسته درون شرایط خاص تونستن رقابت کنن و بسیار بیشتر از توقعشون هم پیروز شدن و نیروی اجتماعی طرفدار خودشون رو به شکل غیر منتظری هم بسیج کنن، لزوما به معنی شکست فاحش اصولگرایان نیست. به نظر من بازسازی و تناظر یک به 1 میان این انتخابات و چیزی مثلا از 976 یا مجلس ششم تا حد زیادی اشتباهه. اگر از نظر کارکردی نگاه کنیم، این انتخابات میزانی به قدرت دولت روحانی اضافه میکنه، دست تندروها رو میبنده، اما فراکسیون کلی اون نیروهایی که به اسم اصولگرا شناخته شده هستن نه از کلیت مجلس حذف شدن، نه اینکه به شکلی بالانسشون در مقابل اصلاح طلبها کلا از بین رفت. به عبارتی من فکر میکنم که در این انتخابات اگر انتخابات آزاد بود، برای اینکه پس از برجام، پس از یک پیروزی بزرگ برای دولت، احتمالاً طرفداران دولت خب اکثریت مطلق به دست میآوردن با استفاده از مکانیزم‌های تعدیلی مثل رد صلاحیت هایی که گسترده هم بود، این رو جلوش رو گرفتن تا بالانس قدرت میان دو بال اصلی در نظام حفظ شه. و من فکر میکنم که این میتونه مقدمه برای آشتی ملی باشه که ما پس از 88 هم بهش نیاز داریم و خیشتنداری تا به این جای طرفداران اصولگرا به غیر از استثناءاتی مثل مشهد هم نشون میده که اون جناح هم آماده تغییر درونی هست.
تأثیری که این انتخابات و نتایج اون میتونه بر روی فضای کلی جامعه داشته باشه به نظر شما چه خواهد بود؟
جامعه ایران از تنش‌های سیاسی تا حد زیادی خسته است. فشار اقتصادی در 10 سال گذشته برای مسئله تحریم‌ها که تا حد زیادی فشار ظالمانه هم بود از سمت کشورهای بیرونی، جامعه ایران رو خسته کرده. هیچ چیزی بیشتر از احساس توانمند شدن، و من تأکید می‌کنم احساس توانمند شدن برای تمامی بخش‌های مختلف جامعه ایران فارغ از جناحی که بهش متعلق هستن، امروز لازم نیست. برای اینکه ایران پس از برجام اگر بخواهد به دنبال توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی آرام پیش برود، نیاز داره که مردم احساس کنن که میتوانند تغییر بدهند. و به نظر من طرفداران اصلاح طلبی به ویژه و طرفداران دولت احساس میکنن که با تمامی محدودیت ها تغییر دادند، توانستند، و این به نظر من میتونه در این مسیر تاریخی درازی که ما داشتیم یک پله خیلی خوب باشه، و این احساس توانمندی من کمک میکنه که بعد در عرصه های دیگه هم تغییرات بزرگتری بدم.
خب تا چه اندازه اصولگراها به نظر شما ظرفیت عبرتگیری از این انتخابات رو دارن؟
من فکر میکنم که ما در ایران مثل هر کشور دیگری به یک جناح محافظه‌کار قوی و عقلانی نیاز داریم که احتمالاً میتونه به سمت طرفداری از استقلال و مسائل امنیتی بره، همونطور که به یک جناح دموکرات‌تر و لیبرال‌تر نیاز داریم که حافظ و پاسدار حقوق شهروندی ما باشه. و این شرایط برای اولین بار در تاریخ ایران مهیا شده. متأسفانه به خاطر مسائل تاریخی اون جناح محافظه‌کار چون در قدرت بوده و از آوانس‌های خاصی هم برخوردار بوده، به سمت بازسازی ایدئولوژیک خودش، به سمت یافتن راه‌هایی برای ارتباط بهتر با مردم نرفته. دوری این جناح از الان به بعد به نظرم این شانس رو بهش میتونه بده، یعنی مقدمه و آمادگی برای خود انتقادی، از این منظر که ما چه کنیم که در انتخابات بعدی اینقدر دست و دلمون از صندوق رأی نلرزه، و چه بس ما بتونیم از طریق گرفتن محبوبیت اجتماعی برای همه مسائلی که وجود داره از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی و غیره در یک رقابت عادلانه‌تر پیروز شیم.
علی علیزاده تحلیلگر مسائل ایران و فعال سیاسی در لندن بود و در گفتگو با همکارم جواد کوروشی به پرسش‌های او پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
کم کم به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. صفحه فیسبوک رادیو فردا در خبر تازه ترین نتایج انتخابات تهران، فهرست 30 نفره لیست امید همچنان در سطر هست. این خبر شنوندگان و خوانندگان سایت وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا واکنش های زیادی بهش داشتن. عباس برامون نوشته گفته میشه با شمارش صندوق‌های رأی در مناطق 1 و 3 تهران، احمد جنتی که در جایگاه 15 قرار داشته از فهرست 16 نفره راه یافتگان به مجلس حذف می‌شده، ولی شورای نگهبان بر ابطال آرا در این مناطق اصرار داشته. و خبر دیگه برامون پیمان نوشته که دولت تدبیر و امید که فقط 3 ماه فرصت میخواسته که مملکت رو آباد کنه، حالا برسه به گروه امید چه شود؟ در مشهد عباس برامون نوشته که در مشهد اصولگرایان سعی داشتن که تعداد زیادی صندوق را در اطراف حرم و یک منطقه دیگر مخدوش اعلام کنند تا استاندار تا افراد خودشان وارد مجلس شوند، اما استاندار و فرمانداری مشهد زیر بار نرفتند. پیام های زیادی هست، واکنش های زیادی هست در ارتباط با انتخابات در صفحه فیسبوک رادیو فردا. فرصتی باقی نیست. ممنون که ما را در مجله نیمه شب همراهی کردید. بخش بعدی خبر حدود 1 ساعت دیگر خواهد بود. بدرود و شب و روز شما بخیر.